حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مورخه 9/8/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک سالار شهیدان سید الشهدا امام حسین قرار داریم و فردا هم به همین مناسبت دروس حوزه علمیه عموماً تعطیل است و مجالس به جای آن برپا می شود. ان شاء الله این ایده سعید بر همه شما عزیزان مبارک باد و ماه شعبان که مقدمه است برای شهر الله ماه مبارک رمضان، ان شاء الله کلا ماه توفیق و سعادت برای همه ما باشد. و به همین جهت این مسئله ششم ان شاء الله امروز باید به جایی برسانیم که روز چهارشنبه نخواهیم برگردیم به این مسئله. مسئله ششم این بود که اگر ولی مطابق رعایت مصلحت سری یا سریه را عقد کرد، مصلحت اقتضا می کرد که این سریه را به ماجون مهر المثل عقد کند، یا مصلحت اقتضا می کرد که اون سری را با مهر سنگین برش همسر بگیرد. خلاصه مهر برخلاف معمول بود، نسبت به این سبیه کمتر از متعارف، نسبت به اون سبی بالاتر از متعارف، اما مصلحتشون بود، جانشون در خطر بود یا نه منافع زیادی بعدن برشون جلب میشد در مقابل این زیان. چون مصلحت اونها بوده ولی هم صلاح دیده این عقد صحیحه، بعدن هم مورد اشکال واقع نخواهد شد. این بحث نداره، ما چه مصلحت شاید بدانیم چه ندانیم، چه عدم المصلحه مانع بدانیم چه ندانیم، علی کل حال رعایت مصلحت شده و اگر یه زیانی از ناحیه مهر به این دختر یا به اون پسر خورده چوبان میشه، بحثن الوجوب از آف مضاعف. اینجا بحثی نیست، هم عقد صحیح هست هم مهر صحیح هست. اما اگر عقدی برای این سبیه بکند که ذات عقد مصلحت داره، کفه، خوبه، اما مهرش کم، مهر مصلحت نداره، مصلحت در عقد هست اما در مهر نیست. شوهر برای این دختر خیلی خوب شوهریه، اما مهریه مصلحت نیست. یا بالعکس در سبیل همسری برای این سبی گرفته که بسیار مناسب و خوب و خانواده خوب و جهات مختلف جمع، اما این مهریه سنگین روی دوش این سبی مصلحت نیست. مصلحت در اصل عقد هست و در مهر نیست. اینجا چه کنیم؟ آیا حکم به صحت عقد و مهر کنیم یا حکم به فساد عقد و مهر کنیم یا حکم به صحت عقد و فساد مهر کنیم؟ چه کنیم؟ در اینجا سه قوله. قول اول که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و جمعی دیگر از فقها و محشین عروه و اینها پذیرفتن، حکم به فساد هر دو. مهر که خب برخلاف مصلحت بوده باطل، سرایت به عقد هم می کند، عقد هم باطل. اختاره صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه و صاحب العروه و جماعت من المحققین فساد هر دو. قول دوم این است عقد صحیح، مهر فاسد، یکیش فاسده نه هر دو. این همون چیزی است که مرحوم امام علی الله مقامه الشریف در متن تحریر الوسیله انتخاب کردن، قائل به بطلان مهر دون عقد شدن. شواهد رو من آدرسش رو اینجا ننوشتم. بله، از کسانی که این قول به بطلان مهر دون العقد را پذیرفتن خود شرایع، متن جواهر شرایع این قول را پذیرفته و بعضی دیگر هم از محشین عروه و غیر آن پذیرفتن. و قول سوم صحت الامرین، هم عقد صحیح هم مهر صحیح هر دو. این از مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی در خلاف حکم به صحت کلیهما کرده، العقد و المهر. عبارت خلاف رو من میخوانم که ضمناً قسمتی از اقوال اهل سنت هم در این مسئله روشن میشه، معلوم میشه اونها دو قول بیشتر ندارن. در میان ما سه قول است، در میان اونها دو قوله، تا اینجایی که شیخ در خلاف نقل کرده. کتاب الخلاف کتاب الصداق، چون کتاب خلاف مرکب از کتبی است که صداق مهر مستقلن یک کتاب شده. مسئله 37، پس مسئله 37 شد از کتاب صداق کتاب خلاف. می فرماید اذا زوج الاب او الجد من له اجبارها على النكاح. این من له اجبارها على النكاح یعنی چه؟ یعنی اون کسی که ابو جد ولایت برش دارن، ولایتا مستقله، اجبار ها علم نکاح منیش ولایت استقلالی. من البکر صغیر، این بیانه، من البکر صغیر اول کبیر، بکر صغیره که ولایت داره ابو جهل، بکر کبیره هم خیلی قائل به ولایت هم. به مهر دون مهر المهر، به مهر دون مهر المهر، مهر مثل این صد سکه بهار آزادی آمدن به پنج سکه بهار آزادی مهریه کرد. ثبت المسمى، این ثبت المسمى یعنی چه؟ یعنی هم عقد صحیحه هم مهر صحیحه دیگه. مسمى همون مهریست که در عقد بستن. اگر گفت ثبت المسمى یعنی هم مهر صحیح هست و هم عقد صحیح هست، یعنی قول سوم رو ایشون پذیرفتن. ولا یجب مهر المثل، این قول دوم بود، ایشان نفی میکنند آن را. ولا یجب مهر المثل، نه سراغ مهر المثل نمی رویم، همون مهر المسمى هرچی کم هم بوده توی عقد گفتن همانه. و بهی قال ابو حنیفه، معلوم میشه ابو حنیفه هم قائل به صحت کلیه ما بوده، هم عقد هم مهر. و قال الشافعی یبطل المسمى، مهر المسمى باطل میشه. و یجب مهر المثل، این قول چندم میشه؟ قول دوم. ابو حنیفه قول سوم رو انتخاب کرده، شافعی قول دوم. قول اول که بطلان و کلیه ما هست از عامه در اینجا نقل نشده. معلومه وقتی مسئله مهر، اذا ثبت صحت المهر به طریق اولا ثبت صحت العقد. هل یمکن صحت المهر بدون صحت العقد؟ و حال وقتی شیخ طوسی میگه مهر ثابته، یعنی عقد باطل، مهر ثابته، با بطلان عقد که نمیشه مهر ثابت بشه. این به دلالت التزامی و به طریق اولا یثبت صحت العقد. حالا تا اینجا در واقع اقوال معلوم شد. در اینجا مرحوم شیخ طوسی یه دلیل میاره، من این دلیلش رو بخوانم، مؤثر برای بحث ما. میفرمایند دلیلنا ان المسمى لا خلاف فيه، ببخشید، دلیلنا ان المسمى لا خلاف انه واجب، مسمى به اتفاق همه واجبه. و من اوجب مهر المثل فعليه الدلاله، و من اوجب مهر المثل فعليه الدلاله. این چه رقم استدلاله؟ استدلال به قدر متیقنی. میگه این مهر المسمى که دون المهر المثل دیگه، مهر المسمى دون مهر المثل بوده، این قدر متیقن واجبه. اشتغال ذمه به مهر المسمى که دون مهر المثل ثابته. فقط سبیه ایشون بحث کرده، ایشون سبیه رو بحث نکرد. میگه قدر المتیقن در این سبیه محر المسماست که دون محر المثله، زائد برون شک داریم، اصل براعت جاری میکنیم. اصل براعت از زائده. مرحوم شیخ طوسی اصلا به سراغ اون شق دوم مسئله که سبیه بوده باشه نرفته، فقط سبیه رو مورد بحث قرار داده. ولی در کلمات عربه و بعد صاحب جواهر رو نمیدونم تحریر الوسیله هر دو شق رو بحث کردن. شیخ طوسی در خلاف فقط سبیه رو بحث کرده. دلیلش خب دلیل ظاهرن جالبیه دیگه، قدر متقن رو شما باید بگیرید که محرور مسماس، زائد بران مشکوکه، هر چیزی هم که مشکوکه اصالت البراعت درش جاری می شود. برسیم حالا به لازرر قبل اعتیاد هم که از ادله است، قدر متقن اعتیاد نیست، براعت. یکی از ادله براعت. در واقع شیخ طوسی در مازاد بر محل المسما آمده است متمسک به براعت شده. خیلی خوب است نسبت به مازاد براعت، معلومه دیگه، اینا توضیح واضح هست. خب تا به اینجا این مطالب رو فهمید. در اینجا اولین نکته ای که باید بهش توجه بفرمایید این است که محل بحث کجاست. ما رو مبنای کسانی که مصلحت و شرط میدانند داریم بحث میکنیم، یا رو مبنای کسانی که مصلحت و شرط نمیدونند مفسده رو هم مانع نمیدونند؟ دقت کنید محل بحث ما کجاست. روی مبنای کسانی داریم بحث میکنیم که مصلحت و شرط میدونن یا لااقل عدم المفسده رو شرط میدونیم یا نه؟ اگر ما اینا رو شرط ندونیم که دعوای اینجا نیست. حرف شیخ طوسی درسته. اگر شما مصلحت شرط نمیدونی، مفسده رو مضر نمیدانی، میگی انت و مالک لعبید، صاحب اختیار توی، این که دیگه دعوای این مسئله نداره، سوال نداره. فعلا هازا کلام شیخ طوسی به عقیده ما خارج از محل بحثه. ایشون مثلا شاید نمیدونه، مفسده رو مضر نمیدونه، از کسانیست که انت و مالک لعبید میگه. به وقتی کبیر مال پدر باشه، صغیر به طریق اولا مال پدر است. خب اجازه. فعلا هازا کلام شیخ طوسی و اشخاص دیگری که مثل شیخ طوسی، شیخ انصاری هم کتابی به نام کتاب النکاح داره، اونم در اول بحث میره سراغ کلام شیخ طوسی، صحت هر دو روی همون انت و مالک العبی. یه تعبیری هم داره که این تعبیر به عقیده ما با تمام جلالت مقام شیخ انصاری تعبیر نامناسبی. میگه ولایت اب بر فرزند مانند ولایت مولا بر عبد. این بچه عبد اونه، کنیز اونه. ولی خب زید کلام شیخ انصاری بر میگرده به خاطر قاعده لازرر که حالا اشاره بهش میکنیم انشاءالله. کسانی که میان مصلحت رو نفی میکنن، مفسده رو مزاحم نمیدونن، اینا از بحث ما خارجن. نتیجه این میشه بحث ما، خب دقت کنید، بحث ما بر محور دخول اول و دوم دور میزنه. یا هر دو فاسد یا احدهما فاسد. یا هر دو صحیح که این خلاف مصلحته. ما رو مبنای مصلحت داریم صحبت میکنیم، رو شرطیت مصلحت داریم بحث میکنیم. اگر شرطیت مصلحت هست نمیشه هر دو صحیح باشه. در واقع محور بحث ما قول اول و دومی، قول سوم باید بگیم روی مبنای کسانی هست که اشتراط مصلحت نمی کنند و ما درباره اون قول بحثی نداریم. علا فرض اعتبار مصلحت ولا اقل عدم المفسده داریم بحث می کنیم. خب خیلی خوب، ایشون رو مبنای خودشون، ولی ما رو مبناییشون بحث نداریم. نه تعبیر مولا و عبد این درست نیست آقا جان. دختر کنیز پدره، عیناً مثل اینکه کنیز که میشه بفروشن، این دخترم شبیه کنیز که میشه بفروشن. این حرفا رو که نباید بزنیم، مناسب نیست این حرف. ولایت پدر یه نوع حمایته، یه نوع خدمته، یه نوع وکالته، نه مولا و عبد. این عبد عبیدش از بلایی به سر پسر دختر میخواد بیاره به سود و منفعت خودش. پس اینام که میرن دختراشون میفروشن باید بگیم اشکالی نداره. این حرف که نیست در اسلامی هم چیزی. خب بگذاریم، اجازه. و هم ما بریم ببینیم آیا در این مسئله، آیا حدیث خاصی نصی داریم، یا باید بریم سراغ قواعد، مطابق قواعد مسئله رو بحث کنیم. همیشه وقتی به مسائل میرسید اول ببینید این نص خاصی داره، باید در سایه نص خاص حرکت کنید. نداره اون وقت ببینید قواعد چه اقتضا داره. در این مسئله نصی نداریم که اگر پدر به ما دون محرمه یا ما فوق محرمه برای سبی سبیه و سبی عقدی بخوانن چه می شود، هیچ روایتی در این مسئله نیست. ما ایمو قواعد. حالا که معلوم شد باید بریم سراغ قواعد، ببینیم ریشه اصلی این مسئله کجا. ریشه مسئله اینجاست که آیا مهر و عقد دو چیزه یا همش یک کاسه است یک چیز. به تعبیر دوم، آیا از باب تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب؟ یه مطلوب دوتاش عقد و مهر، یا عقد مطلوب مستقل و المهر مطلوب مستقل آخر. تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. به تعبیر سوم، آیا دو منشأ با یه انشاء میشه؟ یعنی در حکم دو انشاء یا انشاء واحدی هست؟ عقد و مهر در حکم دو انشاء یا انشاء واحدی هست؟ اگر گفتیم اینا با هم گره خوردن، خب دومی که باطل شد اولی هم باطل میشه. مهر که مصلحت نیست که نمیشه درست بشه، باطل، عقدم باطل. اگر وحدت مطلوب، وحدت انشاء و منشأ قائل شدیم، دومی که قطعا باطله، بنابراین اولی هم باطل میشه. اما اگر گفتیم اینها دو مطلوبند در حکم دو انشاءن، ولو به انشاء واحدیه، ولی در واقع دو منشأ در حکم دو انشاء، در اینجا یکی صحیح مطابق مصلحت، دومی بر خلاف مصلحت باطل. ریشه اصلی مسئله اینجا، اینجا اگر حل بشه مسئله حل. و اما در میان این دو احتمال، ما معتقدیم به این که حق با کسانی هستند که میگن هر دو یکیه، مهر و عقد یکیه. در احادیث ما تشبیه شده به بیع، روایات زیادی داشتیم، میگه وقتی میخواهی بروی خواستگاری مجازی نگاه کنی، به عقل از سمن داری خریداری میکنی، بیع نیست. اما یه نوع معاوضه‌ای هست مسلم، یه نوع معاوضه معتبری هست. عقد بلا مهر باطله، مثل بیع بلا سمن. عقد بلا مهر باطله، نه بدون ذکر المهر، نه بدون ذکر مهر. میرسم الان این قلپا رو میگم، یه خود حوصله کنید. اگر بگه زوجتو که نفسی بلا مهر، این بلا مهر بگه، این باطل. ولذا در اون حدیث داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بروید و گردش کنید و خاتم حدیدی پیدا کنید و نشد، و سوره بقره، سوره چقدر قرآن بلدی، قرآن یادش بده. اگر بگه عقد بلا مهر باطله، عقد، عقد نکاح، ما نمیگیم معاوضه است، ولی شبیه تعبیرات روایات هم دلالت میکنه. میدونم عقد بلا مهر باطله یعنی چه؟ یعنی دوتا با هم گره خوردن، یعنی عقد و مهر گره خورده، یعنی یه چیزه. اگر عقد بلا مهر صحیح بود، عقد مستقل، مهر مستقل، این دیگه دقت کنید. در اینجا ممکن است یه انقلتی متوجه بشه، این انقلت مهمه، جوابش هم مهم. نجانم، نه این عقد الثمن ایشون میگه این زندگی با اون زندگی، این یه تفسیر عرفانیه برای این حدیث فقهیه. عقد الثمن یعنی مهری که میدی، فعلا ما هم مستم، اجازه بدید، اما اجازه بدید. بعد عقد الثمن موارد عادی رو داره میگه، موارد عادی، یه خود حوصله کنید. انقل به این که ما داریم، اول دقت کنید، در کلمات فقها داریم که اگر کسی عقد بدون مهر بخونه، عقد صحیحه، بدون ذکر مهر، نه اینکه بگه بلا مهر، بدون ذکر مهر عقدی بخونه، عقد صحیحه و باید مهر المثل بدهد. این میان فقهای ما معروفه، شاید هم اجماعی باشه. و هاکذا اگر کسی عقد بخونه با یه مهریه حرام، یعنی بگه تو رو عقد کردم در مقابل دو بشکه شراب یا محرم دیگری، میگن عقد صحیحه، مهر باطله، مهر المثل باطله، مهر المثل باطله. آیا این فتاوا دلیل بر تعدد مطلوب نیست. این قلت دقت کنید، این قلت عقد بلا ذکر مهر گفتن صحیحه و ینصرف به مهر المهر، عقد با مهر حرام صحیحه و ینصرف به مهر المهر، آیا اینها دلیل بر تعدد مفهوم نیست؟ عمدن مهر نگفت، نخوند، اونم صحیحه. بلا مهر نگه، بگی زوجش که نفسی، اسم مهر نیاره، اسم نیاره صحیحه. حالا این اشکال خب ظاهر صلاحی به نظر میرسه و این دلیل میشه بر اینکه مهر و عقد دو چیزه، یکی باطل شد به دیگری سرایت نمیکنه. قلنا، جواب میده، این نه تنها دلیل به نفع شما نیست بلکه به ضرر شما. این معنیش اینه مهر علی کل حال جزء عقده، لازمه، منتها کسی که ذکر مهر نمی کنه لابد مهر رو مثل پذیرفته. اینطوریه دیگه، کسی که مهر رو ذکر نمی کنه لابد به مهر رو مثل قانه. این در واقع ذکر مهر شده، منتها نیا آنجا که عیان است که حاجت به بیان است بوده. وقتی مهری نگفتی لابد به مهر رو مثل قانه ای، یعنی بدون مهر نه، اگر نیت بلا مهر بوده باطل، بلا مهر نبوده معل مهر بوده، میدونم معل مهر بوده نه بلا مهر، بلا مهر که میدونم تو ذهنش بدون مهر بوده یا با مهر، بدون مهر باطله. اما اگر تو ذهن مهر بوده اما مهر نگفته لابد مهر مثل پذیرفته. این در واقع هاذا دلیل بر شرطیت مهر، منتها تویی که اسمشو نمیاری راضی شدی. من یه مثال خوبی براتون بزنم، این مثال دقت کنید، مثال خوبیه. شما یه کارگر میارید، کارگری برداشت داورد کانه، اگر بایش تی کردی هرچی تی کردید باید بدید، اما اگر به کارگر تی نکردی اصل باید چقدر بهش بدید؟ یه کارگر اجرت المثل عرف عادی، باید بینی کارگر در عرف عادت چقدر پول بشه باید بدی. اجاره بدون اجرت المثل که محل دو چیز که نی، اونجا یه چیزه، اجاره حتما اجرت المثل بشه. منتها اگر گفتی همون مسما، اگر نگفتی باید مثل اجرت المثل بپذیری. آیا اجاره اجازه بدید؟ اجاره بدون اجرت هم امکان داره مجانی؟ نه. اگر اصل بگی آقا ما که چیزی به تی تی نکردیم، تعجب میکنی، میگه مگر عقلت رو اجاره دادی پدر جون؟ مگر میشه بدون اجرت؟ میگه چقدر بدون، هرچی به همه اجاره میدن حق کارگر، برو تو میدون ببین روز 3 تومنه 4 تومنه 5 تومن میدن، هرچی به همه میدن. این دلیل بر این است که این قوام ایمانده ذکر نمی کنه منصرف به اجرت المثل میشه. توجه کردی؟ پس این قول ولو ظاهرش اجازه، ولو ظاهرش فریبنده، اما باطنش برعکس دلالت می کند، عکس رو می رسانی. در چی؟ وطیه به شبهه؟ وطیه به شبهه مثل اطلافه، شما اگر بزنید شیشه کسی را بشکنید، خانه کسی را خراب کنید، پولش باید بدید. وقتی به شبهه مثل اتلافه سرمایه است. سرمایه ای رو بدون توجه اتلاف کردی، پولش رو بده. این از اون بابه رفتی به بسما نداره. خب ها به اینجا مطلب معلوم. حالا اون نکته آخر من بگم، این مهمه، دقت بفرمایی، از نکاتیست که صاحب جواهرم روش تکیه کرده، نکته مهمی. و نکته مهم اینه که خب شما اگر گفتین مهر المهر، این مهر المهر یه زیانی برای این پسر ایجاد میکنه. این پسر دختر گرفته بوده به 5 سکه، شما میگی نه 150 سکه مهر المهره. ما یه همچیز نمیخواستیم، به زور میندازی گردن. فرضمون این است که در نکاح هم خیال فسخی نیست که خودش نجات بده، بگه من فسخ میکنم، من یه همچین عقد 150 سکه نمیخوام. تکرار میکنم، شما عقد به 5 سکه بستید و ولی این پسر راضی شد. حالا میگید چون مادون مهر المثل باطل، عقد به 150 سکه بشه. این 150 سکه 145 تا اضافیه، این ضرره برای این پسر. هم لا ضرر میاد جلوشو میگیره، هم راه بازگشت نداره. این غیر از بیع ما یملک و ما لا یملک که وقتی تجزیه شد، بیع ما یملک و ما لا یملک، بگن صحیح در ما یملک، باطل در ما لا یملک، تجزیه میشه. وقتی تجزیه شد، خیار تبعض صفقه میاد بیاری مشتری، میگه نمیخوایی برگردون. بی وقتی ما یملک و ما یملک شد و بی در ما یملک گفتیم صحیحه، در ما لا یملک گفتیم باطله، افتاد گردن مشتری، مشتری میگه من نمیخوام، خیار تبعو صفقه. اما در این نکاح خیاری نمیاد به یاری این زوج، به گردن زوج یه مهریه 150 سکه میفته، در حالی که به 5 تا بیشتر راضی نبوده. با چی؟ نه اگر تا دخول واقع نشده مهر واقع نیست. اگر خیال داشته باشه دخول نشده باشه مهری نمیدن ابدا. بنده که عرض کردم ابدا من هم چیز نگفتم تا دخول واقع نشه مهری نیست. وقتی فصل بشه، فصل اگر بشه دخول حاصل نشده باشه مهری نیست در اینجا. خب فعلا هازا، اینا شدن یک کاسه. بخوای عقد و مهر رو بندازی گردن این مهر المهر، این پسر، این ضرر خیاری هم که جبران ضرر کنی نیست. در نکاح خیار نیست. پس چه کار کنی؟ بگیم هر دو باطله دیگه. چه معارض لازم حاکمه؟ لازم برای زوجه چی میان؟ وقتی باطل بشه هیچ کنم ضرر نمی کنم. نه ببینید، ما اونجا گفتیم مهر سنگین کل عدمه، کسی که مهرهای سنگین، نه مهر نامعقول، ما مهر سنگین نگفتیم، مهر نامعقول کل عدمه. من جمله آخر اجازه بدید نتیجه بگیرم. علی هذا ما از دو راه ثابت کردیم هر دو باطله. از دو راه، راه اول وحدت مطلوب و اینها یک چیزن، مهر و عقد یک چیزه، شبیه معامله است، بیه، شبیه ثمن مثمنه. راه دوم کاری به وحدت و تعدد مطلوب نداریم. این عقد ضرریون به نسبت الازوج، خیاری هم نیست که جبرانش بکنه، نکاح خیار نداره، راهی باقی نمیمونه جز این که بگیم هر دو باطل و هر دو فاسد. پس دو دلیل ما در مسئله بر بطلان کلی ما داریم، نه یک دلیل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.